بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 29، سطر 7. قول ان العلوم المدونه متکفله لای جهت امکانت ولا شیء من العلوم بحیث یترتب علیه قرضان، فالبحث عن جهت اخرى مجرد و فرض یمتن او وقوعه عادتا. مرحوم آخون فرمودن که ممتنع است دو علم در تمام مسائل شریک باشد، یعنی یک مجموعه مسائل علمی رو تشکیل بدهد لغرض همون مجموعه، علم دیگر رو تشکیل دهد لغرض آخر. اینو فرمودن ممکن است. مرحوم محقق فرمودن که دو جهت میتونیم برای امتناع بیاریم. جهت اول همونیست که جلسه گذشته گفته شد، الان احتیاج به تکرار نداره. جهت دوم رو هم جلسه گذشته گفته بودم، مختصرا تکرار میکنم چون میخوام تطبیقش کنم، مختصرا تکرار میکنم. میفرماد که علومی که تدوین شدند هر کدوم لقرزن تدوین شدند. پس اگر ما علمی داشته باشیم مثلا با مجموعه 10 مسئله، این مجموعه به خاطر اینکه اتحاد در قرز داشتن، یعنی قرز جامعی بر همه مترتب می شده، در این علم به کار آمده. و می دونیم به طور بدیهی که یک علم متعلق دو غرض نمیشه. پس این علم واحد با غرض واحد تشکیل شده. این که میگیم یک علم متعلق دو غرض نمیشه، دو جور ممکنه بیان بشه. یکی این که واحد نمیتواند منشأ متعدد شود، که این همون استفاده از قاعده الواحده، که ما نمیخوام در این مسئله از قاعده الواحد استفاده کنیم. راه دوم اینه که به طور بدیهی میگیم کاری به قاعده الواحد نداریم، یک علم به یک منظور تشکیل میشه نه به دو منظور. ممکنه دو منظور داشته باشه، ولی این دو منظور رو شما تحت یک جامعه قرار میدید، مرکبش میکنید، اون جامعه واحد باش میشه غرض. اگر دو تا غرض مترتب شد، مثلا گفتید که میخواهیم کلمه و کلام رو من حیث الاعراب و البنا بشناسیم، اعراب بنا دو تا میشه، ولی این مجموعه رو شما یکی قرار میدید، میگید به خاطر شناخت حالتی که کلمه دارد، چه حالت اعراب باشد چه حالت بنا باشد، میبینید که غرض آخر سر میشه واحد. پس بر علم یک غرض بار میشه، یا غرض بسیط یا غرض مرکب، اما غرض متعدد بار نمیشه. غرض باید واحد باشه، چه بسیط چه مرکب، اما متعدد نباید باشه. خب پس این علم با غرضی آمده و غرضش هم متعدد نمیشه، یعنی این 10 تا مسئله غرض دیگر ندارند، غرضشون همونیست که تو علم آمده، ولی اگه غرض دیگر میداشتن در یک علم 2 تا غرض میتونستی مترتب کنی، در حالی که میگیم 2 تا غرض نمیشه مترتب کرد، معلوم میشه غرض دیگر نیست. اگر 2 غرض بر این 10 تا مسئله بار می شد، شما این 10 تا مسئله رو تحت علم می بردید، لازم نمی تونستید بگید من فلان غرض رو مترتب می کنم فلان غرض رو مترتب نمی کنم، دست شما نیست. این غرض مترتب می شه بر این 10 مسئله که شما بخواید چه نخواهید. اگر غرض دیگر می بود، باید در همین علم مترتب می شد، نه این که می زاشتیدش تو علم دیگه مترتبش می کردید، همینجا مترتب می شد. چون قبلا عرض کردیم که غرض بر این مسائل قهرن مترتب میشه، به قصد قاصد مربوط نیست، چون این مسائل سببند و غرض مسببه. مسبب بر سبب ترتب قهری داره، چه من قصد کنم چه نکنم. اگر واقعا این غرض بر این مجموعه مسائل مترتب شود، احتیاج به قصد من نیست، مترتب میشه. بنابراین اگر این 10 مسئله دو غرض داشتن، تو همون علم واحد مترتب میشد. و چون در علم واحد نمیشود دو غرض مترتب شود، پس معلوم میشه دو غرض نبود، این مجموعه مسائل هم یه غرض داشتن. اگر هم دو غرض داشتن، عرض کردن باید مرکبشون میشد. بالاخره دو غرض رو به دو غرض نباید باقی میذاشتیم، باید یه غرض میشدیم و همه تو همون علم واحد تموم میشد. یعنی تو علم واحد یه غرض بود بسیطن، یا یک غرض بود مرکبن، همه اغراض رو جمع میکردیم، ترکیب میکردیم، یه غرض میکردیم، تو علم واحد تموم میشد. دیگه این 10 تا مسئله رو نمیتونیم تو علم دیگه بیاریم، چون غرض دیگه باقی نمونده. هر غرضی بوده تو همون علم اول مترتب شد. دیگه این 10 تا مسئله به ما، این که 10 تا مسئله دیگه غرضیه ندارن که بخوان تو علم دیگه بیان. پس بنابراین برای این مجموعه مسائل علم دوم تشکیل نمیشه، که علم دوم باید لغرضین تشکیل بشه و غرضی نیست که بخواد علم دوم تشکیل بده. پس این مجموعه مسائل نمیتونن تو دوتا علم تکرار بشن و هو المطلوب، چون تو علم دیگه اصلا نمیشه، اصلا علم دیگه تشکیل نمیشه، تو غرضی باقی نمونده که ما بخوام علم دیگه درست کنم. توجه کن، این همون مطلبی است که دیروز عرض می‌کردم، من تو امروز خود روشن‌تر گفتم، احتمالاً یه شبهه باقی نمونده باشه. باشه، اینم بفرمایید خوبه، اب نداره. یعنی این مجموعه 10 مسئله سنخیت دارن با غرضی که برشون مترتب میشه. با کدوم غرض؟ سنخیت داره با تمام اغراض، چه من قصد کنم چه نکنم. این سنخیت باعث میشه که تمام اغراض مترتب بشن تو همین علم واحد. حالا یا یه غرض مترتب میشه برای علم واحد، یا چندین غرض مرکب میشه واحد میشه مترتب میشه برای علم واحد، دیگه باقی نمیمونه غرضی، هر چی هست تو همین علم واحد تموم میشه. حالا چه به خاطر سنخیت مترتب بشه، چه به خاطر مسبب بودن، به هر جهت بالاخره این اغراض دارن مترتب میشن بر این علم واحد، بر این مجموعه مسائل. یک غرض است یا چند غرضی که مرکب شدن یکی، علی حال بر این مجموعه مسائل تو این علم واحد همه اغراض مترتب شد، دیگه چیزی باقی نموند که ما بخوایم با غرض باقی مونده علم دوم تشکیل بدیم. پس اصلا علم دوم تشکیل نمیشه که گفته شود این 10 مسئله که در علم اول بودن در علم دوم هست. عرض کردم کل مسائل یک علمو نمیشه تو علم دیگه تکرار کرد، ولی بعضی مسائلش مشکل نداره، این مشکل توش نیست. اینم دلیل دومی شد. دلیل دوم توجه کنید اصلا از قاعده الواحد استفاده نکرد، تمام حرفش این بود که علم یک غرض بیشتر ندارد، یعنی به بداهت واگذار کرد. خود ما میابیم ممکنه یک مسئله به دو غرض طرح بشه، ولی مجموعه مسائلی که علمی تشکیل دادن، یا به طور کلی علم بیش از یک غرض نداره. دو تا غرض در یک علم مترتب نمیشه، هر چی هست تو همین یک علم باید مترتب بشه و واحد باشه. وقتی که مجموعه مسائل تو این علم تمام اغراض رو چه مرکب چه بسیط گرفتند، دیگه غرضی باقی نمیمونه که شما بتونید علم دیگه تشکیل بدید. این توجه میکنید اصلا از بیانات عقلی استفاده نمیکنه. درسته بیان بالاخره عقلیه، منتها به بداهت واگذار میشه. استدلال عقلی نمیاریم تا بگید که استحاله و امتناع میشود استحاله و امتناع عقلی. استحاله میشه استحاله عادی، یعنی عادتاً محال است که شما بتوانید این 10 مسئله رو که در یک علم با غرضی آوردید در علم دیگر بیارید، زیرا علم دیگر غرض میخواد و غرض وجود نداره، عادتاً وجود نداره. ولی محال نیست، محال عقلی نیست، محال عادیه.
مسئله
غرض علم رو داره مزمی کنیم، نه غرض مسئله رو.
مسئله مسئله مدخلات قرضی مسئله مسئله
نه مجموعه این ده مسئله قرضی براشون مترتبه، نه تک تک و کار نداریم. مجموعه مسائل قرضی براش مترتبه، این مجموعه به ما این که مجموعه است قرضی دیگه براش باقی نمیمونه که علم دیگه تشکیل بدید، مسئله رو کار نداشته باشید. مجموعه علم، چون بحث آخوند این نیست که مسئله ای رو در چند علم نمیشه تکرار کرد، بحثش اینه که علمی رو با مجموعه مسائل یک علم رو در علم دیگه نمیشه پیدا کرد، که یک علم همین مجموعه رو داشته باشه، علم دیگه هم همین مجموعه رو داشته باشه. اینو میگه ممکنه و ما داریم بیان میکنیم که این ممکنه. این که الان یه مسئله دو مسئله در این علم هست در علم دیگه هست، اون اصلا موضوع بحث ما نیست، چون مرحوم آخوند اون مطرح نکرده بود که ما بخوام اونجا استدلال کنیم. ما استدلالمون در اینجاست که یک علم مثلا ده مسئله داره، علم دیگه هم همون ده مسئله رو داشته باشه با غرض دیگه. اینو میخوام بگم ممکنه عادیه. در اینجا اگه اشکال هست مطرح بشه، بلا در جای دیگه اگه اشکال اون موضوع بحث ما نیست. صفحه 29 سطر هفتم. سطر هفتم قول ان العلوم، یعنی ممتنه است عادتاً که قضایایی که علمی رو تشکیل دادند همون قضایا علم دیگر رو تشکیل بدن. عادتا ممتنه. چرا ممتنه؟ الا ان العلوم المدونه متکفله لای جهت کانت. جهت در اینجا غرض علومی که تدوین شدند دارای هر جهتی که مناسب هست شدند، دارای هر غرضی که مناسبشونه شدند و غرض رو گرفتند. ولا شیء من العلوم به حیثیت ترتب علیه غرضان، هیچ علمی پیدا نمی‌کنه که دو غرض برش مترتب بشه. بلبلاها چنین علمی ما نداریم که دو غرض برش مترتب بشه. این دیگه نمیخواد بگه چون قاعده الواحد اجازه نمیده، از عقل نمیخواد استفاده کنه، به بداهت واگذار میکنه که میدانیم میابیم جستجو کردیم در عادت این چنین دیدیم که هیچ علمی با دو غرض نیامده. بنابراین فل بحث و انجهت اخرى، بحث کنیم از همین مجموعه مسائل از طریق اخرى، یعنی به غرض دیگر. این مجرد فرضه. بله در فرضت میتونی تصویر کنی ولی در خارج واقع نمیشه. یمتن و وقوعه عادتن، عادتن نه عقلا امتناع وقوع داره. چرا امتناع وقوع داره؟ حیث انه لا مجال لجهت غیر تلک الجهات المبحوث عنها، چون جهتی غیر از این جهاتی که مبحوث آنهاست ما نداریم. جهاتی که در اون علم مورد بحث شده همه جمع شدن، حالا یا یکی بود بسیط قرار داده شد یا مجموعه بودن غرض رو مرکب شدن، علایان هر چی بود تو اون علم مترتب شد. چون ده تا مسئله بود، ده تا مسئله تمام اغراض رو برخوش مترتب میکنه، که به قصد من نداره که بگم این غرض رو مترتب میکنم اون غرض دیگر میذارم برای علم دیگه، بلکه همش مترتب میشه. خب هر چی بود تو همون علم مترتب شد، دیگه چیزی باقی نمون که بخوام باش علم دیگه تشکیل بدم. حیث الله لا مجال لجهت غیر از این جهات مبحوثان ها، یعنی دیگه جهت دیگه نداری، تمام شد. استدلال دوم تمام شد. اما امتناه و عادتن فلعل الوجه فیه اما ان القضایا اول ان العلوم، تمام شد استدلال الا ان الوجه. این استدلال از اون اوله. این دو وجه رو برای امتناع عادی داریم، ولی وجه اول باطل است اولا، خارج از مدعا ثانیا، وجه دوم خارج از مدعا نیست ولی باطل است. هر دو وجهشون باطل میکنه. وجه اول رو باطل میکنه به بیانی که بعدن میاد در طریقه شماره 6 میاد و اونجا توضیح داده میشه، انشالله الان احتیاج به بیانش نیست، در صفحه 34 به کتاب ما بیان میشه مفصله دیگه، انشالله وقتی اونجا رسیم عرض میکنه. بر وجه اول دو تا اشکال میکنه، یکی اشکالی که بعداً در تعلیقه میاد که الان لازم نیست خونده بشه، اشکال دوم اینی که مرحوم آخوند ادعا کردن که مجموعه مسائلی رو در دو علم بردن امتناع عادی دارد. دلیل اول شما فهمون که امتناع عقلی دارد و با مدعای مرحوم آخوند سازگار نیست. مدعایشون امتناع عادی بود، دلیل شما امتناع عقلی رو اثبات کرد و امتناع عقلی غیر از امتناع عادی، پس دلیل شما از مدعایشون جداست و نمیتونه مدعایشون اثبات کنه. این دو اشکالیست که بر بیان اول داریم، که بیان اول من دیگه احتیاج نیست تکرار کنم، چون بیان اول بر قاعده الواحد متکی بود و قاعده الواحد امتناع عقلی صدور کثیر از واحد رو افاده میکرد. ما تونستیم بیان کنیم که یک مجموعه قضایا نمیتوانند تأثیر کنند در دو اثر و در دو غرض. طبق قاعده الواحد اینو گفته بودیم، پس امتناع عقلی داشت که واحد یعنی این مجموعه مستلزم دو غرض باشند، ملزوم و علت برای دو غرض باشند، مؤثر در دو اثر باشند. این امتناع عقلی داشت، لذا دلیل اول توجه کردید که امتناع عقلی رو نتیجه میداد. الا ان البشر الاول غیر تام من کما سیجی انشاءالله تعالی در چند صفحه دیگه میاد انشاءالله. این اشکال اول بود. اشکال دوم، و علا فرض تمامیه فاقا امتناع عقلی، بر فرضم دلیل تمام باشه و ما از اشکالی که در آینده میکنیم صرف نظر کنیم، نتیجه ای که این دلیل میدهد امتناع عقلی، در حالی که آخوند فرمود و امتناع او عادتن غیر عادتن داشت، امتناع عادی رو ایشون داشت، این دلیل امتناع عادی رو اثبات نمی کنه، پس دلیل مدعی آخوند نیست. و بچه ثانی رو ایشون میفرماید که از این جهت باطله. وچه ثانی امتناع عادی رو اثبات میکنه، همونطور که توجه کردید خود ما هم گفتیم یمتن وقوع عادتن، توی وچه ثانی که داشتیم بیان میکردیم آخر سر گفتیم یمتن وقوع عادتن، تصدیق کردیم که امتناع عادی در اینجا هست و توضیح هم دادیم که ما از قاعده الواحد استفاده نمیکنیم، از آنچه که عرف میفهمه استفاده میکنیم، پس امتناعی که به دست میاد امتناع عادیه. اما مشکلی که در این وچه دوم داریم اینه که شما گفتید جهاتی که می توانند مورد بحث واقع شوند همه رو ما توی اون علم اول مترتب کردیم، چیزی باقی نذاشتیم که به توسط او بتوانیم علم دومی رو تشکیل بدیم. ما میگیم بله، جهاتی که در ردیف همان در عرض همان، خب همه مترتب شدن، ولی این جهات ممکنه بعضیشون شعبی داشته باشن، مصادیقی داشته باشن که اون مصادیق بتواند جدا مطرح بشه. اون شعب رو شما نگفتی. اینطور نیست که ما بتونیم بگیم این ده مسئله هیچ غرض دیگری غیر از اون اغراض ندارن. بله، اغراضی که در ردیف هم بودن همه یک جا مترتب شده، ولی شعبی برای اون بعضی اغراض باید باشد. این شعب با ترتب اون اغراض مترتب نشده، چون اغراض به طور کلی مترتب کردیم ولی جزئیات مترتب نکردیم. مثلا فرض کنید که غرضی داشتیم برای جسم، یک غرض دیگری داریم برای بدن، بدنم جسمه، ولی چون این غرض که مربوط به بدن است مصداقی از اون غرض کلی مربوط به جسم است، شما اگر غرض مربوط به جسم مترتب کردید، بی نیاز از ترتب غرض جزئی نخواهید بود. برای اون غرضی که جزئی اون غرض کلیست میتوانید علم دیگه تشکیل بدید. نمیتونید بگین چون من در علم طبیعی در مطلق اجسام بحث کردم پس در بدن انسان بحث نمی کنم، چون غرضی که مترتب است، غرض جزئی که مترتب است بر بدن انسان، غیر از اون غرض کلی که مترتب بود بر جسم. پس اگر یک جا دیدید غرض کلی مترتب شد بر ده مسئله، غرضهای کلی دیگر رو هم در ردیف اون غرض قرار میدید و میگید که غرض دیگه باقی نمونده. ولی مصادیقی برای یکی از این اغراض یا چند تا از این اغراض هست که اون مصادیق جزئی هست و اونها مترتب نمیشوند بر این کلی. غرض کلی بر کلی مترتب میشه، غرض جزئی بر کلی مترتب نمیشه، اونو بعد در یه علم دیگه مطرح کنید. پس اینطور نیست که ما در وقتی که ترتیب دادیم غرضی رو بر مسائلی، دیگه اون مسائل خالی از اغراض بشن به طور مطلق، تا نتونیم این مسائل رو با غرض دیگر در علم دیگر جمع کنیم. اینطور نیست، ممکنه اینطور بشه، ممکنه هم نباشه. پس نمیتونید امتناع عادی رو اثبات کنید، حتی امتناع عادی رو، چون ممکنه در یه جا تخلف کنه. یه اغراض کلی داریم بر این علم، بر این مجموعه مسائل بار میشن، اغراض جزئی بار نمیشن. یعنی اصلا مستاق ندارن، چون شما در جسم دارید بحث میکنید، اغراض جزئی رو نمیتونید مطرح کنید. این اغراض جزئی باید در علم دیگه مطرح بشه، بوده اینجا هم نتونسته مترتب بشه، باید در یه جوری مترتبش کنه. اگر بوده باشد و مترتب شود، دیگه غرض دیگه باقی نمیمونه که بخواد بحث کنی. ولی اگر بوده نتونسته مترتب بشه، اغراض جزئی اینطوران دیگه، اونجا که بحث کلی میکنیم و غرض کلی داریم، اغراض کلی مترتب است، جزئی مترتب نیست. بوده ولی نتونسته مترتب بشه، خب دوباره مسائل میاریم یه جا دیگه و غرض جزئی رو باش مترتب میکنیم. این فرموشیش که ایشون داره. البته حالا نمونه داریم یا نداریم، همین اندازه که احتمال شدون کافیه. بله، حالا میخوام عرض کنم که لازم نیست نمونه داشته باشیم، همین اندازه که احتمال بدیم از حالت امتناع در میاد دیگه. یه فردش هم احتمال بدیم دیگه از امتناع در میاد. وجه ثانی یناسب الامتناع العادی، وجه دوم مناسب امتناع عادی هست، یعنی امتناعی رو که افاده میکنه امتناع عادیه، امتناع عقلی نیست. الا ان عهدته و علی مدعی، یعنی این به عهده خود مدعی است که اثباتش کند. وجه دوم رو مدعی وجه دوم باید اثبات کنه، یعنی ما نمیتونیم اثبات کنیم، یعنی خود وجه خرابه، خود وجه مشکل داره، ولی امتناع عادی رو افاده میکنه. چرا مشکل داره؟ فإن الجهات مبحوث عنها و این کارت مستوفاتن و در نتیجه فلا جهت اخرى الا انه، الا به اون این وصلیه خورده. جهات مبحوث عنها ولو مستوفاتن، یعنی همشون رسیدگی شدن، و در نتیجه فلا جهت اخرى، جهت دیگه باقی نموند. ففای تفریه، درسته این چنینه که تمام جهات تو اون علم اول مورد بحث قرار گرفت و دیگه جهت دیگه باقی نمود، الا ان فروع اون جهات غیر مستفاد است. فروعش هم رسیدگی نکردیم، ممکنه فرعی باشد که رسیدگی نشده باشد، ما برای ترتب اون فرع میتونیم علم دیگری با همین مسائل تشکیل بدیم. فلعله یمکن، شاید ممکن باشد. ببینید فقط با لعله و یمکن دست مسئله رو مطرح میکنه. اولا کلمه یه لعله میاره، ثانی هم یمکن میاره، یعنی که انهو دوتا شاید میاره، هم لعله شایده هم یمکن شایده، هیچ کدوم قطعی نیست. فلعله یمکن فرض جهت دیگری که از جزئیات یکی از اون جهات مورد بحث باشد، و همین فرعی رو که جزئی اون کلیست به توانیم قرض در علم دیگر قرار دهیم. این فقط در حد امکانه، همونطور که خود ایشون گفته، والا براش مثالی شاید خیلی نتونیم پیدا کنیم. علل خصوص که اگر این قرض جزئی بر همون مسائل بدون تغییر الان داره مترتب میشه، چرا قبلا مترتب نشد؟ قرض جزئی الان دارید در همون جا پیادش میکنیم. من مثالی که زدم این بود، جسم رو که موضوع بود تغییرش دادم، جزئی کردم، شد بدن و قرض هم شد جزئی. نباید تغییر بدید، قراری که همون ده مسئله که تو اون علم آمده بدون تغییر تو این علم بیاد. ولی من توجه کردم در مثال زدم تغییر دادم تا بتونم تصویرش کنم. حالا شما تغییر ندید، همونی که تو اون علم آمده اینا تو این علم بیارید. خب اگر الان قرض جزئی میتونه مترتب بشه، قبلا هم میتونه مترتب بشه. لذا ایشون با دو تا کلام لعله یمکن، یعنی اگر احتمال دارد، احتمال دارد، این شاید شاید. بله، احتمال منافات نداره، ولی امتناع عادی دیگه از امتناع میفته، از امتناع عادی هم میفته، چون احتمال احتمال عادیه، چون احتمال احتمال عادیه، امتناع عادی رو برطرف میکنه. اگه احتمال عقلی بود با امکان عادی منافات نداشت، ولی احتمال عادی با امکان عادی منافات داره. این البته حرفایی است که ما میزنیم، ولی بریم تو خارج ببینیم چی پیدا میشه چی پیدا نمیشه معلوم نیست. قوله قدس سره و قد انقد همه ما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو به اختلاف الاغراض. بله، فتدبر، فتعمل، ففهم، هیچ کنم از این ها حتی من نمیخونم به چه بس بچه شو بگم
هم به محاش.
بله، تو هیچ کتابی من فتعمل ها رو، ففهم ها رو، فتدبر ها رو معنی نمی کنم. اصلا عرض میکنم نمیخونم، عربیش هم نمیخونم که مبادا گرفتار توضیحش باشه. این فتده برای اینا رو میشه براش وجه درسته، الان خود من گفتم یه وجه، ولی آیا نویسنده همین وجهی که ما اراده کردیم اراده کرده، یا ما داریم از پیش خودم یه چیزی میتراش؟ این روشن نیست. لذا فتده برای ما غالبا معنی نمی کنه، ولی خود نویسنده اشاره کرده باشه.
خود نویسنده فتده برای نداشته که من چون تو ذهنش هست مدرس بگیم، اونم خودش که مطلب بازه هرچی به ذهن استاد میرسه.
بله درسته. البته من فتح دبر شده روزی دادم دیگه با همین بیان اخیری که کردم. در این حاشیه که الان خوندم، مرحوم آخوند در این قسمتی که از کلام آخوند خوندم که میخوام برش حاشیه بزنیم، مرحوم آخوند ادعا کرده که تمایز اونو به اختلاف اقرازه. یه بحث داریم که وحدت علوم به چیست، جامعیت علوم نسبت به این مسائل به چیست. بعضی گفتن به موضوع است، بعضی گفتن به غرض است که قبلا گفتیم و مرحوم آخون ادعا شد که به غرض است. وحدت علم به غرض، یعنی این مسائل پراکنده که در یک علم جمع میشن به خاطر اینکه همشون بر همشون غرض واحد مترتبه. اما همونجا بعضی گفته بودن چون همشون، یعنی همه موضوعات مسائل یک موضوع جامعی که همون موضوع علم هست دارند. اونجا بعضی گفته بودن وحدت علم به وحدت موضوعشه، ولی مرحوم آخون فرمود وحدت علم به وحدت درس. حالا در اینجا بس در وحدت نیست، بس در تمایز علوم. علوم چجوری با هم فرق دارن؟ مشهور این است که به وسیله موضوعات فرق دارن، موضوع این علم با موضوع اون علم فرق میکن. ولی در همینجا باز مرحوم آخون میفرماید تمایز علوم هم به اختلاف و تعدد غرضی است که بر اونها مترتب میشه. ما الان دو بحث لازم داریم، یکی رسیدگی به قول مشهور که گفتن تمایز علوم به تمایز موضوعاتشونه، یکی هم رسیدگی به قول مرحوم آخون که تمایز به وسیله غرضه. ما اول وارد بحث اول میشیم و تمایز این را که تمایز علوم به موضوعات بیان میکنیم. گاهی دو علم دو موضوع جدا دارند که این دو موضوع ذاتشون با هم تفاوت میکنند، یعنی این یک ذات، اون یک ذات دیگه است. مثلا موضوع علم ریاضی عدد مقداره، موضوع علم طبیعی جسم. جسم با مقدار دو چیزه، دو تا ذاته. پس این با موضوع اختلاف به ذات دارن و قرآن میتونن دو موضوع برای دو علم قرار بگیرن و دو علم از هم ممتاز کنن. اما گاهی دو موضوع نداریم، یک موضوع داریم. این یک موضوع دو تا حیثیت داره، به یک حیثش موضوع برای علمی قرار میگیره، به یک حیث دیگه موضوع برای علم دیگه قرار میگیره، یا به طور مطلق موضوع برای علمی قرار میگیره مقیدن موضوع برای علمی دیگه قرار میگیره، که یا مقید میشه در هر دو علم اونتا با قیدهای جدا، یا در یک علم مطلق باشه میشه در یک علم مقید میشه. اینجا اختلاف بذات بین دو موضوع نیست، اختلاف به اعتباره، یعنی به اون حیثیت. لذا ایشون میگه فرمان که دو تا علم باید دو موضوع داشته باشن، دو موضوع مختلف بذات یا دو موضوع مختلف به اعتبار. موضوع مختلف به اعتبار مثلا موضوع علم حساب با موضوع علم موسیقی. علم حساب موضوعش عدده مطلق، هیچ قیدی نداره، ولی علم موسیقی موضوعش عدد موزونه، عددی که باید یه وزن خاصی داشته باشه تا بتونه نغمه ایجاد کنه. مثلا چند تا این تار رو بزن، بار اول، بار دوم چند تا بزن، که این عدد قبلی با عدد بعدی که ترکیب میشه یه وزن خاصی رو به وجود بیاره و دلنشین بشه. توی موسیقی هم بحث از اعداده که تعداد استفاده از تار مثلا، اما تعداد خاص، نه هر عددی. در موضوع حساب عدد مطلق داریم، در موضوع موسیقی عدد مقید داریم. پس یک موضوع مقیده، یک موضوع مطلقه. در هندسه به عدد هر دو مقدار مطرحه، منتها یکی مقدار منفصل، یکی مقدار متصل، هر دو مقیدند، منتها این یکی مقید به اتصال، اون یکی مقید به انفصال. پس گاهی موضوع واحد است ولی دو تا قید داریم که با یک قید این رو موضوع علمی قرار میدیم، با قید دیگر موضوع علمی دیگر. گاهی هم موضوع واحد است، مطلقش رو موضوع علمی قرار میدیم، مقیدش رو موضوع علمی دیگر قرار میدیم. علای حال گاهی فرق بین دو موضوع به ذاته، گاهی فرق بین دو موضوع به اعتبار و حسیاته، ولی فارق بین العلمین تعدد موضوعاتشونه. اما تعدد چه به ذات باشد چه به حسیات فرق نمی کن. این بیان اولیه ایشونه که در علوم می فرماید باید اختلاف به موضوع باشد و بعد اختلاف رو تعمیم میده، چه اختلاف به ذات باشد چه اختلاف به اعتبار باشد. بعد یه اشکالی رو مطرح میکنه، اون اشکال جواب میده که من حالا این تیکه که عرض کردم از رو بخونم. المشهور این است که تمایز علوم به تمایز موضوعات است، ولو تمایز از طریق حیثیات بیاید. ذات موضوعات با هم اختلاف نداشته باشن، حیثیتاشون مختلف باشن. به معنا این که یعنی دو مرتبه این بحث عامی رو که مطرح کرده بود به عبارت دیگه بیان میکنه. بحثش عام بود دیگه، با کلمه ولو بالحیثیت بحث رو تعمیم داد که فهموند اختلاف لازم نیست اختلاف به ذات باشه، اختلاف بالحیثیت هم باشه کافیست. بعد از اینکه این مطلب رو تعمیم داد، حالا دو مرتبه همین حرف تعمیم یافته رو به عبارت دیگه بیان میکنه. به معنی ان موضوع العلمین باید تغایر داشته باشن، ولی قد یتغایران به ذات و قد یتغایران به اعتبار. همون مطلب قبلی سایی تکرارش میکنه. مشکلی که در اینجا پیش میاد اینه که مثال خود ایشون رو من ابتداءً برای تغایر موضوع این به اعتبار بیارم. موضوع علم نفس کلمه و کلام است، موضوع علم صرف هم کلمه و کلام است، منتها در نفس میگیم من حیث الاعراب بلبنا، در صرف میگیم من حیث صحت و اعتلال، حیثیت ها فهم میکنه. کلمه و کلام به حیث اعراب و بنا موضوع نحوه، کلمه و کلام به حیث صحت و اعتلال موضوع صرفه. پس موضوع ذاتش یکیست، کلمه و کلام، در هر دو علم ذات موضوع یکیست، کلمه و کلام. حیثیت یا اعتبار فهم میکنه. کلمه و کلام رو گاهی با این اعتبار ملاحظه میکنیم، یعنی اینطوری اعتبارش میکنیم، اعتبار این لحاظ، اینطوری لحاظش میکنی میشه باید موضوع نه، اونطوری لحاظش میکنیم میشه موضوع سر. این مثال بود. حالا اشکال میخوام شروع کنم. اشکال اینه که در علم نه شما موضوع رو مقید میکنی به اعراب. حکمتون چیست؟ حکمتون در مسائل چیست؟ حکمتون هم اعرابه. موضوع رو مقید میکنید به اعراب، یعنی کلمه به حیث اعرابش. حالا اعراب میخواد رفع باشه، میخواد نصب باشه، میخواد جر باشه، هر چی. بعد میاد تو احکام، تو مسائل، تو مسائل حکم مترتب میکنید، میگید که اگر فاعل است مرفوع است، یعنی کلمه ای که باید مورب باشد مورب است. اینطور شد دیگه. شما موضوع علمتون مقید به اعرابه، همین موضوع علم جزئی میشه، میشه موضوع مسئله. پس موضوعات مسائلتون هم همینه، منتها جزئیاتی. حکمتون چیست؟ همون قیدی که شما قید موضوع قرار دادید، همون رو تو مسائل حکم قرار میدید. حکم مترتب میشود بر موضوعی که مقید به همون حکمه، اون وقت موضوع تقدم دارد بر حکم. پس قید این موضوع هم تقدم داره بر حکم، قید این موضوع خود حکمه، پس حکم تقدم داره بر خود حکم، میشه دور. توجه کردی چی شد؟ دور میشه. چون شما موضوع رو مقید میکنید به همونی که بعدا میخواد حکم قرار میگیره، بعدم تو مسائل احکام رو بر همین موضوع مقید بار میکنید، در حالی که قید این موضوع همون حکمه، یعنی حکم رو بر خودش دارید بار میکنید. حکم بر خودش بار میشه و چون موضوع تقدم به تب دارد بر محمول، پس خود این حکم تقدم به تب پیدا میکنه بر خودش، یا تأخر به تب پیدا میکنه نسبت به خودش، و میشه دور.
فاعل از حیث اعراب مرفوعه، یا مفعول از حیث اعراب مرفوعه،
یا اعراب
اینجا خودمون شخصش،
یعنی فاعل من حیث الاعراب مرفوع است، اینطور میشه آخرش.
یکی تو مسئله نمیگی،
شما نمیگید، شما میگید مرفوعه، فاعل به حیث اعراب مرفوعه، ولی مرفوع یعنی مورعه، اینطور میشه فاعل من حیث الاعراب مورعه. یا تو اونجا بگید فاعل من حیث الرفع مرفوعه، بالاخره دور لازم میاد. چون درست شما اونجا یعنی در قید موضوع اعراب را آوردید، در محمول کلمه اعرابو نمیارید، رفع رو میارید که مستاق اعراب، حتی گاهی هم کلمه مورعه هم میارید، کلمه یا مورب است یا مبنی، یا مورب است یا مبنی، اصلا جل حکمتون همون اعرابه. حالا در فاعل یه اعراب خاصی رو ذکر کردید، ولی در این مسئله که الان عرض کردم اعراب خاص ذکر نشده، خود مربون ذکر شده. ال کلمه این با مربون و این با مبنی یک مسئله است، مثلا مسئله تقسیمیه، مسئله گاهی تقسیمیه گاهی نه، مسئله تقسیمی است با این آمده، یعنی محمول با این آمده. ال کلمه این با مربون و این با مبنی، این مسئله که حکمش تقسیمی است با عین قید موضوع، در موضوع علم گفتید کلمه من حیث الاعراب و البنا، حالا دو مرتبه یعنی در مسئله همون قید رو داریم میارید، الکلمه اما مرمون و اما من، مسئله است که درش حکم با قید موضوع یکی شده، اشکال دوری که از کلم راحت وارد میشه، در اون فاعلش هم وارد میشه، منتها در این راحت تر وارد، در این مسئله کسی ها راحت تر باید میشه. ایشون جواب میده، جوابش یک کلمه است، علیه یک کلمه یعنی یک جمله، یک کلمه عرفی، و اون اینه که ما موضوع رو مقید به محمول نمی کنیم، مقید به استعداد دریافت محمول می کنیم. کلمه ای که مستعد است معرب باشد یا مبنی باشد موضوع ماست، میریم تو مسئله اون استعداد رو بالفعل میکنیم، میگیم این کلمه مورب است، این کلمه مبنی است، این کلمه رفت دارد، این کلمه نصب دارد، یعنی همون استعدادی رو که در موضوع عکس کرده بودیم فعلیتش رو تو مسئله میاریم، وقت حمل فعلیت بر استعداد یه مشکلی نداره، مستلزم دور نیست. کلمه ای که مستعد است این میشه موضوع، کلمه ای که مستعد لهش را گرفته مرفوع است میشود مسئله، این اشکال پیش نمیاد. خلاصه اشکال رو عرض کردم، خلاصه جواب رو عرض کردم، حالا نمیدونم تطبیق بکنم یا نه. ولیس الغرض من تحیث الموضوع، غرض از تحیث موضوع این نیست که همون محمول رو بیاره قید قرار بدی، استعداد دریافت محمول رو قید قرار بده، نه خود محمول رو. تحیث موضوع رو مثال میزنه، کل کلمت بر کلام که موضوع دو علمه، به حیث اعراب بنا موضوع می شود فنه، به حیثیت و صحت و اطلال موضوع می شود اثر. یعنی یک ذاته که با دو حیثیت میشه دو چیز و دو موضوع. بله در صرف فقط کلمه میاد، کلام نمیاد. بله در این خیلی مهم نیست چیزی، همون کلمه شو بفهمه، کلام از هر دو حذف کنید. کلمه هم در نحو میاد هم در کلام در صرف میاد. در نحو مقید است به حیثیت اعراب، در صرف مقید است به حیثیت اعتلال. حیثیت ها فرق میکنه، ذات فرق نمیکنه. غرض از تحیث موضوع لیس ان تکون الحیثیات، اون کل کلمته و کلام تا و اعتلال فساد جمله معترضه است. مصحح کتاب ما در خط تیره گذاشته اینطور میشه ولی سال غرض من تحیث الموضوع ان تکون الحیثیات مذبوره، حیثیاتی که قید برای موضوع علم شوند. زیرا اگر قید برای موضوع علم شوند دو لازم میاد. زیرا مبدأ محمول مسئله نمیتواند قید موضوع علم باشد. اینو قبلا هم گفتیم در حاشیه شماره یک بود ظاهره، من آخرش حاشیه بود. خب گذشته دیگه، بالاخره مطلب رو قبلا داشتیم. لما سیجو انشالله اینطور گفت ولی حیثیات المذکوره تو آشه شماره یک بود، ولی حیثیات المذکوره لا یمکن ان تکون عبارتن ان الحیثیات لاحقت لموضوعات المسائل لما سیجو انشالله. ما سیجو اشرادش به همینجا کردن داریم میخون، اونجا هم همین حرف رو زدیم. به کتاب ما صفحه 25 بود، صفحه 25. خب مطالب توضیح داده شد، تطبیقش انشاءالله میمونه برای جلسه.